أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
بحثمون در دعوای میان کاشفیون و ناقلیون بود، اینکه وقتی یک عقد فضولی رخ میده، مثلا روز شنبه، آیا اجازه وقتی روز چهارشنبه میاد این اجازه کاشف هست از این که عقد از همان روز شنبه اثر خودش رو داشته، یا نه این اجازه ناقل هست و از روز چهارشنبه اثر بار میشه؟ برای نمونه ثمره مطلب در اینجاست که اگر از بین روز شنبه تا روز چهارشنبه یک نمایی حاصل بشه، مثلا گوسفندیست بچه‌ای به دنیا بیاد، درختیست میوه‌ای بده، حالا شما برای اینکه خیلی هم روشن‌تر بشه میتونید شنبه رو شنبه 1391 بگیری، این چهارشنبه رو 1392، در این یک سال یک عالمه خلاصه اتفاق میفته، شیر این گوسفند، پشم این گوسفند الی آخر. اگر گفتیم اجازه ناقله، این به این معناست که تازه از روز چهارشنبه هست که اثر بار میشه. اگر گفتیم اجازه کاشفه، نه در کل این مدت اثر بار میشه. بعد گفتیم کاشف قول به کشف چند تا دلیل داره، دلیل اول، دلیل دوم. این دلیل دومش رو ما بررسی کردیم. دلیل دوم چه بود؟ دلیل دوم این بود، میگفتش که اجازه مساویس با رضایت به مضمون عقد. مضمون عقد چیه؟ مضمون عقد هم مساویس با تأثیر منهین العقد. خب نتیجهی که میگیریم این است که اجازه تأثیر منهین العقد را میآورد. جناب شیخ اول گفتن که اصلا رضایت مضمون عقد تأثیر منهین العقد نیست، بعد دیروز اشکال دومی مطرح کردن، امروز وارد اشکال سوم میشیم. اشکال سوم این است، شیخ میفرماید بر فرض که اشکال سوم به دلیل دوم، شیخ میفرمایند که بر فرض که تمام سخنان فوق را کنار بگذاریم، اما نمیتوانیم از اشکال عقلی موجود در کلام شما صرف نظر کنیم، به این بیان که حرف شما یک اشکال عقلی داره، محاله ما نمیتونیم به طرف حرف شما بیایم. چرا؟ یه بیانی داره. ببینید، میفرماید که الف زمان در شیء زمانی دوبار تکرار نمیشود. یک مطلب مسلم عقلیست. سلام. زمان در شیء زمانی دوبار تکرار نمیشه. اتفاقی که افتاده روز شنبه دیگه شنبه رفت. ما فاته مزا و ما سیعتی که فعین قوم فقتنم الفرصت بین العدمین. خلاصه ما فاته مزا، اونی که گذشته گذشته دیگه بر نمیگرده. زمان که زمان در حال حرکت هست. دو ب در واقع این عقد در زمان قبل از اجازه علا صفت عدم تأثیر بوده است. چه صفتی داشته قبل از اجازه؟ همه میگن قبل از اجازه چه صفتی و چه وصفی داشته؟ وصف عدم و تأثیر، این عقل تأثیر نداشته. خب دال جیم، حال اگر بگویید به واسطه اجازه در همان زمان قبل دارای تأثیر می شود، این لازم می آید انقلاب و شیء انقلاب و شیء را در یک زمان، و این محال است. مثلا انقلاب و شیء علی ما هو علیه را در یک زمان و این محال است. نمیشه اگر شما بگی یک چیزی در یک آن، چون آن که تکرار نمیشه که دوتا آن داشته باشیم تو همون زمان، یک بارش اینجوری باشه یک بارش اونجوری باشه. اگر شما بگی در همان زمانی که این عدم و تأثیر داشت، دوباره بعد از اجازه تبدیل میشه، در همان زمان تأثیر داره. خب این دست شما، این در واقع لازم میاد انقلاب و شیء علی ما هو علیه را، یک چیزی از همون چیزی که هست انقلاب پیدا بکنه در یک زمانی، در یک زمان همین باشه هم اون باشه. لذا این مطلب میشه محال. دال و محال عقلی به هیچ وجه قابل قبول نیست، حتی اگر دلیل شرعی نیز بر آن بیاید. وقتی یه چیزی خلاف عقله، محاله، محال قطعیه، حتی اگر در روایات هم یه چیزی بیاد، از دلیل شرعی هم یه چیزی بیاد، ما میفهمیم اون دلیل شرعی باید یا از اساس دروغ بوده یا نه شارع ما مراد دیگری داشته، یک نظر دیگری داشته. ه حال در ما نحن فیه که بعض روایات آمده و کشف را اثبات نموده، ما به دلالت اقتضا آنها را حمل بر معنای ذیل می کنیم. حالا متاسفانه یا خوشبختانه در بعض از روایات ما آمده و کشف ثابت شده. روایت داره میگه نمایش مال کیه؟ میگه مال همون مشتریه بعد از اجازه. خب این روایت دلالت بر کشف داره، ولی ما نمیتونیم به دلالت اقتضا، دلالت اقتضا همونطور که خوندید میگن ما یتوقف صدق الکلام او صحته علیه. دلالت اقتضا اون چیزیست که صدق کلام یا صحت کلام متوقف بر اونه. یعنی اگر من گفتم که مثلا خونه رفتم، مثلا عرض بفرمایید خدمت شما، همین مورد خودمون مثال بزنیم روشن‌تره. اگر خداوند اومد گفتش که کشف، وقتی کشف میفهمیم خلاف عقله، خب بس معلوم میشه مراد خدا کشف نبوده، یه چیز دیگه ای بوده. یه جوری باید کلام را معنا بکنیم که این کلام صدقش یا صحتش دستخوش تغییر نشه. مولا حکیمه، نمیتونه حرف خلاف عقل بزنه که. خب آنها را حمله بر معنای ذیل میکنیم. چی میگیم؟ اینطوری میگیم، میگیم یک، از زمان اجازه نقل صورت میگیرد. دو، اما آثار عقل، اما آن آثاری از عقد که امکان دارد از همان زمان عقد بار می شود شرعن. سه، اما آثاری که عقلن قابل قبول نیست ما ملتزم نمی شویم. ببینید چی میگه، این مطلب خیلی مهمه. جناب شیخ اسم این مورد را میگذارد کشف حکمی و میگه ظاهراً در بین فقها مد نظر نبوده الا اینکه شریف العلماء بدان اشاره نموده است. میگه ببینید ما روایت داریم، خوب دقت کنید بحثا از اینجا دوباره نگاه میکنیم پای تخت رو. ببینید میگه ما روایت دعوامون بین اینه که شنبه عقد نافذ بوده یا از چهارشنبه. اگر شنبه ای شده میشه کاشفی، اگر چهارشنبه ای شده میشه ناقلی. خب حالا میایم سراغ این بحث خودمون، بحث نما. میبینیم روایت آمده میگه نما مال کیه؟ میگه مال مشتریه. مشتری که بنابر قول به نقل بعد روز چهارشنبه تازه مالک مال میشده، چطور آمده گفته نما مال مشتری است؟ نما مال کیه؟ نما مال مشتریه. چطوری؟ اگر بیای بگی ها معلوم میشه ائمه ما کشفی بودن، یعنی میخوان بگن این عقد تا اینجا تأثیر نداشته تا روز چهارشنبه، روز چهارشنبه که اجازه اومد دوباره زمان بر میگرده، ریویو بر میگرده، دوباره از روز شنبه اثر خودشو میذاره تا چهارشنبه. اگر اینو بگی ما میگیم ولو روایت اینو گفته باشه ولی محال عقلیه، ما نمیتونیم ملتزم بش بشیم، چون لا ینقلب الشیء الا ما هو و علی، از اون چیزی که بوده برش منقلب نمیشه، شیء نمیتونه تغییر کنه در یک زمان دوتا چیز باشه. کشف حکمی چی میگه؟ کشف حکمی میگه آقا ما در همین حد عقل عقلیش وای میسیم، میگیم این نما مثلا فرض بفرمایید بچه گوسفند، خب تا کی استمرار داره؟ تا روز چهارشنبه. روز چهارشنبه به بعد هم این بچه گوسفنده هست یا نیست؟ خب ما میگیم اگر ما بودیم و قواعد میگفتیم بچه گوسفند کی به دنیا اومده؟ روز مثلا دوشنبه. دوشنبه هم هنوز مال مالک اصلی بوده، درسته؟ بنابراین از نما هم تو مال مالک اصلی بوده، بنابراین نما مال مالک اصلیه اگر ما بودیم و قواعد. حالا روایت اومده گفته نما که بچه گوسفند باشه برای مشتریه، مشتری کی مالک میشه؟ خیلی خوب ما میگیم عیبی نداره دیگه، روایت شارع این مقدار قدرت داره، خلاف عقلم نیست. شارع میگه آقا از این به بعد از روز چهارشنبه نمایش هم مال مشتری باشه، یعنی نماعاتی که قبل بوده از شنبه تا چهارشنبه بوده از این به بعد نماعات هم شرعن بشود ماله مشتری. اشکالی نداره، این محال عقلی نیست. بگی یکی از نقل و انتقالاته، وقتی شما در عقد فضولی باشی نما از روز چهارشنبه نمایش هم مال فلانی بشه، شارع این قدرت رو داره، خلاف عقلم نیست. بنابراین ما بیایم در آثاری که امکان عقلی دارد ملتزم بشیم به لوازم کشف، خود کشف نیست. لذا ببینید نکته اساسی که اینجا مد نظر داشته باشید در معنای نقل این است که ملک برای مالک اصلیه، اما ثمره و اثر میاد برای مشتری. اونم کدام ثمرات؟ اون ثمراتی که ممکنه. لذا در مورد همین نما، همین گوسفند محاله بگیم از روز چهارشنبه بچه گوسفند قبلی در همون زمان قبلی برای مشتری میشه، چون این بچه گوسفند قبلی علی ما هو علیهش چی بوده؟ برای مالک بوده. در این مدت وقتی اجازه میدهد نمیتونیم بگیم دوباره بر میگرده بچه گوسفندم عوض میشه، میشه علی ملک المشتری. نه، تا حالا که علی ملک المالک بود زمانم که بر نمیگرده. بنابراین معناش اینه، آقایون کشف حکمی میگه من یه نفس راحتی کشیدم، بین کشفی و نقلی و اینا جمع کردم. چجوری جمع کردی؟ میگه آقا دعوای شما سر چی بود؟ میگه من از حیث عقلی شدم نقلی، از حیث ثمره‌ای شدم کشفی. میگم دعواتون چی بود آقایونه؟ پاکانو بدم. کاشفیون و آقایون ناقلیون، شما دعواتون سر چی بود؟ دعوای اصلی کاشفی و ناقلی سر اون بچه گوسفنده است که به دنیا میاد دیگه. روز شنبه عقد بوده، روز چهارشنبه اجازه بوده، روز دوشنبه بچه به دنیا آمده. دعوای میان کاشفی و ناقلی در این است که بنده الان روز پنجشنبه فرض بفرمایید، خب این بچه مال کیه؟ این بچه مال کیه؟ کاشفی میگه روز چهارشنبه، نشون میده از روز شنبه عقد منعقد شده، لذا بچه روز دوشنبه بر ملک مشتری بوده، لذا بچه روز دوشنبه برای مشتریه. اینو کی میگه؟ کاشفی. ناقلی چی میگه؟ ناقلی میگه برای مالک اصلیه. چرا؟ چون چهارشنبه تازه نقل صورت گرفته، وقتی چهارشنبه نقل صورت گرفته دوشنبه مال هنوز برای مالک اصلی بوده، لذا بچهش هم برای مالک اصلی میشه ناقلی. حالا کشف حکمی چی میگه؟ میگه آقا نقل و انتقال حقیقی روز چهارشنبه بوده، نقلی، ناقلی میشیم ما. اما چون روایت اومده گفته نماعات برای مشتری، ما حکم میکنیم بچه هم از همین روز چهارشنبه تبدیل میشه، ملکش میاد در ملک کی قرار میگیره؟ در ملک مشتری قرار میگیره. لذا از یک حیث قول به نقل شبیه به قول به کشفه، ببخشید کشف حکمی، از یک حیث شبیه قول به نقله، از یک حیث شبیه قول به کشفه. چجوری؟ از این حیث که میگه نقل و انتقال حقیقی ملک از روز بفرمایید چهارشنبه صورت میگیره، شبیه نقلیه. از این که میگه ثمراتش، نماعاتش، اثراتش میاد برای مشتری میشه شبیه به کشفی میشه. لذا این میگه بنده، این مدعی است که بنده بین عقل و نقل جمع کردم. عقل میگه محال است روز چهارشنبه بیاد قبلش رو تبدیل بکنه، منم قبول دارم تازه از روز چهارشنبه نقل ها صورت میگیره. اما روایت میگه بابا نما مال مشتریه، اشکالی نداره از روز چهارشنبه نما مال مشتری میشه.
قبلش دیگه این پروژه نمیتونه
بگه بله عرض ما اینه. بعد من با صراحت هم نوشتم، بعضا با صراحت اینا ننوشتم، من نوشتم اما آثار عقلی که نسبت به قبله، اونی که عقلا محاله. حالا در مورد اجرت المثل اینو باید فکر کنیم، اگر عقلا محاله نمیشه، اگر عقلا محال نیست میشه، ولی قاعدش بر اینه دونه دونه مصادیق و هر چیزی که عقلا، در واقع شریف العلماء اینو میگه، میگه ما در کشف به خاطر روایات کشف که داریم هر چیزی که با عقلمون منافات نداره ما کشفی میشیم، اما اونایی که با عقلمون منافات دارد ما قد عقلی میمونیم. بنابراین حالا تا اینجا بخونیم بعد وارد بحث بشیم، یه تقسیمی اونجا اون موقع داریم. نیست دیگه، نیست. شیری که دوشیده شده و خورده شده ظاهرن باید بگیم که اگر الان وجود ندارد محال است بگیم الان منتقل می شود، یه منتقالی وجود نداره. بله بنابر قول کشف بله، بنابر قول نقل، بنابر قول کشف از اول بستگی داره کی خورده باشه دیگه. اگر مالک اصلی خورده باشه پول بله، اگر بنابر کاشفیت مالک اصلی نه دیگه، نوشه جونش نیست، روز دوشنبه مال مشتری بوده، بستگی داره کی بخوره دیگه، روشنه. بس شیری که خورده شده کشف و حکمی، میگه آقا باید مشخص بکنید آیا اگر من بیام بگم این مال مشتری بوده خلاف عقله یا خلاف عقل نیست. ظاهرا خلاف عقله، به خاطر اینکه اون زمان که خورده شده که بر ملک مالکش بوده، همون زمان ما نمیتونیم با اجازه بعدی انتقال شدیم علی ما و علیهش نباشه، لذا محال بوده. اون که خورده شده و تموم شده کارش نمیشه کرد، کشف و حکمی ظاهرا اینو باید بگه چون محاله. اما اگر همون شیر ادامه پیدا کرد به چهارشنبه رسید، شارع میتونه درش تصرف بکنه، بگه آقا من همونطوری که ملکو میگم جا به جا بشه، نمایشم هم میگم جا به جا بشه. چهارشنبه منظورمونه، تا روز دوشنبه که تازه شیر به وجود اومده. حالا شیر رو همون روز دوشنبه بعد از ظهر خورد، مالک تموم شد، ظاهرا کشف حکمی اون که به ذهن من میرسه، حالا دوستانم تأمل میفرمایند، کشف حکمی میگه نمیتونیم بگیم این مال مشتریه. چرا؟ چون اگر بگیم این مال مشتریه لازم میاد یه انقلب باشه علی ما و علی در زمان واحد، اون زمان روز دوشنبه هم برای مالک بوده باشه هم برای مشتری بوده باشه. کی برای مشتری شده؟ از روز چهارشنبه قبلش نمیشه، محال عقلیه. ولی از اگر شیره باقی موند روز چهارشنبه اجازه که صادر شد، اگر ما بودیم و قواعد میگفتیم نقل، از روز چهارشنبه نقل صورت میگیره، نماعتشم، ولی خب روایت گفته آقا نماعتشم از روز نماعتشم مال مشتریه، قبلش که محاله، پس معلوم میشه مراد ائمه ما بعدش بوده به دلالت اقتضا. مثالشو که اصلا ایشون هم نزده، من زدم. نه نماعتش هم میخونیم، روایاتش موجوده همین صفحه 409 از وسط صفحه درس.
مثال هم جزء مبنی محسوب نمیشه، هم جزء مبنی محسوب نمیشه.
خب کاری نداریم،
میشه مثال دیگه میذاریم، هم جزء مبنی محسوب.
خب اصلا حملی نبوده، بعدن این قرار شد شنبه، برای همین من مثال اینطوری زدم دیگه، شنبه 1390 یک چهارشنبه 1391 این وسطه این گوسفنده حاملم شده. اینجا که مسلماً به اختلاف میاد دیگه، اگر قائل به کشف باشی میگی گوسفند بچه‌ش هم ماله حالا اومدی و یه دفعه از روز شنبه حمله صورت گرفت، یه حمله فوق. خب این صفحه 407 این هذا المعنى على حقيقته غير معقول، اشکال ما این است به حرف شما که همانا این لکن نقول سرش میاد دیگه، لکن نقول اشکال سوم تازه اینه، قبلی ها رو خوب شد ما بند و بیله، اما اشکال دوم بیان کردیم رفت. این هذا المعنى على حقيقته غير معقول لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لهوغ صفة تأثير له، عقدی که موجود بوده است بر صفة عدم تأثير محال است که صفة تأثير بر او لاحق شود، به خاطر استحاله خروج شیء اما وقع علیه، نمیشه چیزی منقلب بشه اما وقع علیه در زمان واحد، اینو باید بنویسید، استحاله خروج شیء اما وقع علیه فی زمان واحد، و الا بنده الان در حالت نشسته هستم و از چند دقیقه بلند میشم در حالت ایستاده هستم، بنده خارج شدم اما وقع علیه، نه در همون زمان واحد. فإذا دل الدليل الشرعي على امضاء الاجازه على هذا الوجه الغير المعقول، عرفرز اگر یه دلیل شرعی هم بر امضای اجازه بیاد بر همین وجهی که ما میگیم غیر معقول است، فلا بد من صرفه به دلالت الاقتضاء الى اراده معامله العقد بعد الاجازه معامله العقد الواقع مؤثرا من حيث ترتب الاثار الممكنه. پس ناچاریم بر فرضم که دلیل شرعی بیاد، ناچاریم از صرف اون دلیل شرعی، یعنی بگردانیم دلیل شرعی را به واسطه دلالت اقتضا که گفتیم، یعنی چی؟ به کجا بگردانیم؟ الا جار مجموع تروه صرف، صرف کنیم اون دلیل شرعی را الا اراده معامله عقد بعد الاجازه از باب معامله عقدی که واقع شده مؤثر از حیث تلاطم آثار ممکنه. یعنی بگیم شارع عقلا که نمیتونسته بگه این معامله اون معامله است، میگه آقا پس آثار این عقد را باش معامله میکنیم، عقد مؤثر از حیث آثار. یعنی گویی اگر چه روز دوشنبه این عقد کامل نبوده و ما نمیتونیم بگیم روز چهارشنبه اون عقد کامل بوده روز دوشنبه، محال میشه، ولی من شارع میتونم بگم روز چهارشنبه من همینطور که نقلش رو انتقال اجازه دادم نمادش رو اجازه دادم. خب میتونه خداست دیگه، میتونه بگه اصلا کل مال تو ازت گرفته شرعاً. فإذا اجاز المالک، وقتی مالک اجازه داد، حکمنا بانتقال نماء المبیع بعد العقد الى المشتری، حکم میکنیم به انتقال نماء مبیع بعد العقد به مشتری، و ان کان اصل الملک قبل الاجازه للمالک و وقع النماء فی ملکه. بله بله بله، حالا اونو بذارید پایین بخونیم ببینیم اینجا رو بعد چیکارش بکنیم. حکمنا به انتقال نماء مبیع بعد از عقد به مشتری، و امکان اصل ملک قبل از اجازه برای مالک بوده، و وقع النماء وقع النماء فی ملک کی؟ مالک اصلی. حالا باز ادامه داره بخونیم بعد دوباره اینجا رو بعد برگردیم. والحاصل انه یعامل بعد الاجازه، شنچنین است که معامله می شود بعد از اجازه معامله عقد واقع مؤثر من حین العقد به نسبت الى ما امکن من الاثار، به نسبت به اون آثاری که ممکن است. میگیم پس از همون موقع بوده، ولی حالا عرض ما همینه، باید یه بحثی بکنیم ببینیم میشه اصلا از قبل از عقدی همچین حرفی زد یا نمیشه. و هازا نقلون حقیقی، این مهمه تو بحث کشف حکمی اینه، و هازا نقلون حقیقیون فی حکم الکشف من بعض الجهات، از بعض از جهات، یعنی در مورد آثار ممکنه شبیه کشف میشه. و سیعتی از سمره بینه و بین الکشف الحقیقی، خب سطحتی هم بهتره دیگه، میآید بعد از سمره بین کشف و بین کشف هیریم. اینم بخونیم بعد برمیگریم. ولم اعرف من قال به هذا الوجه من الکشف الا الاستاد شریف العلماء فیما عثرت علی من بعد تحقیقاته، ندیدم کسی قائل به این وجه باشه الا استاد شریف العلماء در اون چیزهایی که من برش واقف شدم از بعض از تحقیقاتش، و الا فظاهر الکلام القائلین بالکشف ان الانتقال، زیر انتقال خط بکشید، فی زمان العقد. میگن انتقال مال اساسا در زمان کسی که قائل به کشف چیه، میگن از همون روز شنبه نقل و انتقال صورت گرفت. ولذا انون العلامه رحمه الله فی القواعد مسئله الکشف و نقل به قوله و فی زمان الانتقال اشکالون، وقتی میخواسته بحث رو علامه مشخص بکنه محل نزاع رو معلوم کنه، میگه میدونی دعوای بین کاشفی و ناقلی چیه، بین کشف و نقل چیه، در زمان انتقاله، آیا روز شنبه انتقال صورت گرفته یا روز چهارشنبه انتقال صورت. ولی شریف العلماء میگه نه، روز چهارشنبه انتقال صورت گرفته، ولی ثمرات و نماعاتش گویی از روز شنبه هم بار شده، گویی از روز شنبه هم بار شده. خب این از این، فقط میمونه این بحث که ظاهر عبارت این است که نماعات میگه از بعد از عقد مال کی میشه؟ مال مشتری میشه. سوال اینه نماعات از بعد از عقد مال مشتری میشه، یعنی از همون زمان بعد از عقد برای مشتری بوده؟ خوب دقت کنید، یا نه وقتی اجازه میاد قرار است اون نماعات هم مالش بشه؟ اگه اجازه نیامده بود که نماعات مال کی بود؟ مال مالک بود. شما خوب دقت کن، حالا اگر ما اومدیم گفتیم این نما هنو اجازه نیامده، نما مال کیه؟ هنو اجازه نیامده که، نما مال کیه؟ مال مالکه. روز چهارشنبه اجازه اومد بشه این نما، که قبلش اومده مال کی؟ مال مشتری. این همون محظور عقلی انقلابشه از اون چیزی که هست پیدا میشه، بازم محال میشه، در حالی که ما میخواستیم جلوی محالیت رو بگیریم جناب شیخ. لذا وجهش این باید باشه، بگیم قائل به کشف حکمی باید بیاد بگه اون چیزایی که ممکنه از قبل باشه. چی ممکنه از قبل باشه؟ اونم اینه که نما روز چهارشنبه بوده، روز دوشنبه بوده، برای مالک بوده، نمیتونه روز چهارشنبه تبدیل بشه برای مشتری از همون زمان، چون زمان تکرار نمیشه، در همون زمان دوشنبه هم برای این باشه هم برای اون باشه، اونم به صورتی که مانعت الجمع باشن، یعنی وقتی برای اونه برای این نیست، وقتی برای اینو برای اون نیست. پس چه جوری حرف بزن؟ شما میگید از اشکال عقلی سربلند بیرون اومدیم. کجا سربلند بیرون اومدی؟ الا به حرفی که من زدم. توجیه گفتیم آقا نما روز چهارشنبه بوده، دوشنبه بوده، روز چهارشنبه که اجازه آمده تازه ملک جابجا میشه، مقتضای نقل اگر ما نقلی صرف بودیم، روز چهارشنبه نما ملک منتقل میشد، نماتی که قبلش بود کلن همه ماله مالک اصلی بوده. حالا اگر روز چهارشنبه معامله صورت گرفت نمات مالمون بوده، اما اگر ما اومدیم قائل به کشف حکمی شدیم، میگیم روز چهارشنبه ملک تبدیل میشه، شارع این قدرت شرعی رو داره بگه از همون زمانی که ملک تبدیل شد، من میگم قبلیام هرچی بود و از الان بدید به مشتری، اونا که تموم شد که تموم شد، اونایی که هنوز هست و ممکنه جا به جا بشه از الان مال مشتری. حتی بالاتر بگیم، این هم نداره بگیم خلاف عقل نیست، بگیم نماعاتی که بود و تموم شد از الان اون نماعات بشود مال مشتری، لذا بایه پولش هم بده، ولی از کی؟ از الان روز چهارشنبه. ولی اگر بگیم این نشون میده از همون روزش شنبه بوده، محظور عقلی پیش میاد، همونی که شیخ ازش فرار میکرد پیش میاد. ما تمامه، ببینید ما تمامه تلاشمون برای اینه که از حیث محظور عقلی نجات پیدا کنیم. جناب شیخ تمام تلاشش در کشف حکمی این است که از محظور عقلی نجات پیدا بکنه. تمام محظور عقلی هم این بود، میگفت نمیشه یه شیعی روز دوشنبه برای زید باشه و برای امر باشه، اونم به شکلی که وقتی هم وقتی برای اینه به تمامه، برای اینه وقتی برای اونم به تمامه، نمیشه زمان تکرار نمیشه که دوشنبه بره دوباره برگرده دوباره بشه دوشنبه، چهارشنبه که رسید دوباره برگرده بشه دوشنبه. پس شیخ تمام حرفش بود که عقلا محال است. خب حالا بریم سراغ نما. اگر گفتیم نما از روز شنبه برای مشتریه، قبل از اجازه که مسلم برای مشتری نبوده که، قبل از اجازه برای مالک بوده، نمیشه بگیم روز چهارشنبه برمیگرده همون نمای تبدیل میشه، این که همون اشکال قبلیه، اشکال عقلی میاد. هر جوری بخوای جواب بدی به این، بخوای اینو از محال عقلی در بیاری، خب ما میگیم همین جواب رو بده در مقابل خود نقلش، از اول کاشفی بشه. پس کشف حکمی تأکیدش بر اینه که آقا ما آثاری را که ممکن است جا به جا میکنیم. حالا بریم سراغ صفحه 410. اینجا یه بحثی داره. بله. خب بریم سراغ صفحه 410. اینجا تو بقیه کلام فی بیان ثمره بین الکشف به احتمالاته و نقل، اما ثمره علی الکشف الحقیقی، بعد میاد خط پایینی، اما ثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی. اونجا جناب شیخ یه حرفی داره که اونجا تبیین میکنه که ما اگر قائل به کشف حقیقی شدیم، قائل به کشف حکمی شدیم، ثمرش چیه. اونجا رو هم خواهیم داشت وقتی هفته آینده بهش رسیدیم خوندیم، بعد دوباره برمیگردیم اینجا عبارت رو تصریح میکنیم. این باشه ببینیم چی کارش باید بکنیم. خلاصه برای اصلا اصلش آثارش بر مشتری کجا میاد؟ کی گفته؟ نه اصلش با بره بالاتر، اصلش خدا گفته، درسته؟ خب خدا میگه آقا بنده همه موارد مترتب بر ملکش میکنه، اینجا یه خاص یه حکم شرعی میدم اینو متوقف بر اجازهش میکنه. اینو در همین صفحه 409 هذا به حسب القواعد و العمومات اما الاخبار فالظاهر من سید محمد ابن قیس الکش. بعد کشف حکمی میگه اون کشف مطلق که محاله، پس معلوم میشه کشف اینجوری باید یه جوری حلش بکنیم. روایت میگه کشف، حالا میخونیم، عجله نداریم که. خب بنابراین حاصل همه مطالبی که ما تا حالا گفتیم این شد که آقا ما سه جور کشف داریم، اقسام کشف یا انواع کشف. یک، کشف حقیقی به علاوه القول به ان الاجازه شرطون متأخرون. قائل به کشف حقیقی بشی بگی اجازه هم شرط متأخره، یعنی عقد کامل نیست، اجازه میاد عقد کامل میکنه، همون سبب میشه، در همون زمان سبب میشه، کار خودشو میکنه. دو، کشف حقیقی به علاوه القول به ان شرط تعقب العقد بالاجازه. بگیم شرط آقا تعقب العقد بالاجازه است که این موجود بوده در خود عقد. اینا رو بحثاشو خوندیم ها، این تکرار فتح اصله. بگیم آقا شرط تأثیر عقد میدونی چیه؟ خود اجازه نیست، بلکه این یک صفتی است که این عقد متعقب بل اجازه باشد، یعنی بعدش اجازه بیاید. خب اینم بالفعل موجوده درش، چون من الان گفتم دیگه بنده الان بالفعل یه صفتی دارم قبل از روز چهارشنبه قرار دارم، چهارشنبه شرط نیست، بلکه همین که من الان قبل از چهارشنبه وجود دارم این الان بالفعل در من موجوده. اون عقدم روز چهارشنبه که اجازه اومد معلوم میشه از روز شنبه بالفعل شرطشو داشته، فقط ما نمیدونستیم ولی شرطش بوده. اینم از این که اینجا اگر یادتون اینجا اشکالی که مطرح میشد اشکال از باب محالیت شرط متأخر بود. اینجا مباحثی که مطرح میشد این بود که پس اگر علم به رضایت باشد میتوانی قبل از چهارشنبه هم تصرف کنی. چرا؟ چون من علم دارم به این که بنده الان رو قبل از چهارشنبه هستم. اگر به تو گفته بود چهاره، گفته اگر تو قبل از چهارشنبه بودی میتونی روی تخت خط بکشی، من الان قبل از چهارشنبه هستم دیگه، علمم دارم به این که قبل از چهارشنبه هستم. اینجا یه چیز قطعیه. اینجا هم وقتی تو علم داری میشه مثل قطع دیگه، من اصلا این که فردا رو بگی چهارشنبه هست، من یقین دارم اجازه میده بابا، از الان میتونم استفاده کنم. سه، کشف حکمی. اینم که اینجا مطرح کردیم، یعنی اجراء عقد مساوی با اجراء عقد اجراء احکام عقد، احکام عقد به قدر الامکان هر چقدرش ممکنه بیاد انجام بدید و به علاوه عدم تحقق ملک. این معنای کشف حکمی. ملک تحقق پیدا نمی‌کنه قبلش، ولی آثارش تحقق پیدا می‌کنه به خاطر روایت. ببینید وقد تحصل مما ذكرنا ان کاشفیت الاجازه على وجوه ثلاثه قال بكل منها قائل. حاصل همه حرفایی که زدیم این است که کاشفیت اجازه بر سه وجه هست و هر کدام از اونها را قائلی قبول کرده. احدها و هو المشهور الکشف الحقیقی و التزام و کون الاجازه فیها شرطا متأخرا. اولیش که مشهورم از کشف حقیقی و التزام این که اجازه در این عقود شرط متأخر است. ولذا طلبهم جمال المحققین فی حاشیته علی الروضه. حاشیه آقا جمال دیگه معروفه دیگه. به ان شرط لا یتأخر. اشکال کرده که شرط که متأخر نمیشه. پس معلوم شه اونا میگن شرط متأخر است که او اشکال کرده که شرط متأخر نمیشه. و ثانی الکشف الحقیقی و التزام و کون شرط تعقب العقد بالاجازه لا نفس الاجازه. کشف حقیقی و التزام این که شرط در واقع اون تعقب است، تعقب عقد اجازه و نه نفس اجازه. فراراً ان لزوم تأخر شرط عن المشروط که ما اینو در همین صفحه 401 در پاراگراف آخر مطرح کردیم ظاهراً دیگه. بله اما اشاره کردیم تو جزوه هم هست. والتزم بعضهم به جواز تصرف قبل الاجازه لو علمت حققها فی ما بعد. طبق این مبنا که شرط تعقب بالاجازه است، بله علل قاعده درسته که شیخ گفت خلاف دیگه عمومات ماست. خیلی که حرف عجیبه. قبل از اجازه چون من میدونم تو اجازه میدی میتونم دخل تصرف کنم. بالاخره اگر این قائل به این شدی میشه. خب الثالث الکشف الحکمی و هو اجراء احکام الکشف مهم میشینه به قدر الامکان مع عدم تحقق الملک فی الواقع الا بعد الاجازه. ملک بعد از اجازه محقق میشود اما آثار چون روایت داریم آثار رو بار میکنیم و هو قول شریف العلماء. خب جناب شیخ بفرمایید ببینیم مقتضای قاعده کدومه. شیخ میگه خیلی روشنه دیگه، مقتضای قواعد ما نقله، مقتضای قواعد ما نقله. یعنی میگه بی یه سببه نصفش کامله، بعد اجازه میاد روز چهارشنبه این سبب کامل میشه. خب از روز چهارشنبه اثر خودشو میذاره دیگه. مقتضای قواعد ما باشیم و قواعد میگه اون فضولی بی خود خونده، ولی خب مشتری هم قبول کرده، بنده روز چهارشنبه اجازه دادم اون عقد کامل میشه. وقتی کامل میشه از همون روز چهارشنبه هم اثر میذاره. این مقتضای قواعد ماست. بعدش اگه بخوایم قبول بکنیم کشف حکمی رو قبول میکنیم، بعدش اگه بخوایم قبول بکنیم کشف شرط تعقبی رو قبول میکنیم، بعدش بخوایم قبول کنیم کشف حقیقی رو قبول کنیم. یعنی مقتضای قواعد دقیقا برعکس این میشه. مقتضای قواعد اینجا میشه نقل، این مقتضی است. بعد اگه نقل رو قبول نکردیم کشف حکمی بهتره، بعد نشد کشف حقیقی و قول به این، بعد نشد این. میفرماید که وقد تبین من تضاعیف کلماتنا. از لابلای کلمات ما که نگاه کنیم یا ببینید تضاعف چیه، من لغت نگاه نکردم ولی به ذهنم میرسه تضاعیف یعنی وقتی کلمات ما رو هم رو هم همشو قرار بدی به صورت پکیجوار نگاه بکنی شاید این باشه معناش. چون ضعف معنای دو برابر شدن و زیاد شدن دیگه. من تضاعیف کلمات همه کلمات ما رو هم که قرار بدی اینطوری میشه. حالا من ابتدا به ساکن به نظرم میرسه معناش اینه. حالا لغت نگاه کنید ببینید چی میگن لغت لغویون. ان الانسب بالقواعد والعمومات هو النقل. اونی که مقتضا خیلی روشنه و قابل قواعد و عمومات ما هست همین بحث نقله و همین بیانی که گفتیم. ثم بعده الکشف الحکمی، بعدش کشف حکمیه. و اما الکشف الحقیقی مع کون نفس الاجازه من الشروط، یعنی اولی ایشون یه دفعه اینو جا میندازه. خب معلوم میشه وقتی میگه این خیلی بده میگه این خوبه، اگه نشد این خوبه این خیلی بده، معلوم میشه این بده دیگه. یعنی این یه مرتبه از اینا بدتر میشه، اول دوم سوم چهارم. میگه اما کشف حقیقی با قول به این که اجازه هم شرط متأخر است، خود اجازه شرط است و نه تعقب، فاتمامه یعنی تمام دانستنش این کشف حکمی، کشف حقیقی را به واسطه قواعد خیلی کار سختیه، فی غایت الاشکال و سخته. ولذا استشکل فیه العلامه در قواعد ولم یرجح المحقق الثانی فی حاشیت الارشاد بل عن الایضاح اختیار و خلافهی. بلذا میبینید علماء ما به اینجا که رسیدن مخالفت کردن، اشکال کرده علامه، ترجیح نداده محقق ثانی، در ایضاح خلافش رو اختیار کرده، طبعا للمحکی عن کاشف الرموز و قواه و فی مجمع البرهان و طبعا هم کاشف اللسان فی نکاح. همین تو بحث نکاح همین بحث رو مطرح کرده. حالا میاد یه ثمراتی تو بحث نکاح و ولد و این مند و بساط ها هست که انشالله خواهیم خوند. صلی الله علیه سيدنا محمد وآله.